بسم الله الرحمن الرحیم. خارج فقه، جلسه 15، تاریخ 3/8/1395.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اولا بابت دیروز از محضر شریف شما بزرگواران عذرخواهی میکنم. خیلی ما معطل شدیم، نمیدونم قم چه وضعی پیدا کرده. ما سابقا با 5 دقیقه کل قم رو دور میزدیم، ولی الان باید بیشتر وقت گذاشت تا آدم به مقصد برسه. ما امروز ناچار شدیم مسیرمون رو تغییر دادیم که شرمنده دوستان نشیم. یحرم و استعمال و اوان الذهب والفضه في الاكل والشرب والوضوء والغسل وتطهير النجاسات وغيرها من سائر الاستعمالات حتى وضعها على الرفوف للتزيين. این مسئله بود که ما مطرح کردیم محضر مبارک دوستان، و گفته شد که عمدتاً در این رابطه دلیل ما روایاته، و اگر بحث اجماع هم مطرح شده ممکنه اجماع مدرکی یا محتمل مدرکیه باشه. بعد که به روایات رسیدیم گفته شد روایات به 3 دسته تقسیم می شوند. دسته اول روایاتی که از صیغه نهی استفاده شده نسبت به استفاده از ظروف طلا و نقره، و همچنین روایاتی که از ماده نهی استفاده شده. دسته دوم هم روایاتی است که از لفظ کریهه استفاده شده، منتها کراهت نه به این معنای مصطلح، بلکه کراهت به معنای مبغوضیت. و بالاخره دسته سوم روایاتی است که از کلمه لاینبغی استفاده شده، تعبیری که در روایات بود. لاینبغی شرب فی آنیت الذهب والفضه. خب استدلال کردیم به بعضی از آیات قرآن در جهت این که لاینبغی به معنای این که ما مطرح میکنیم نیست. لاینبغی در اینجا همون حرمت و عدم جواز هست. ما وعده داده بودیم، گفتیم یک شبه گونه مطرح شده که این را هم محضر دوستان پاسخ بدیم، و بعد از اون وارد بشویم در مقام دوم، چون اینا همش مقام اول بود و بحث استعمال ظروف طلا و نقره بود. اون بحثی که مطرح شده این است که گفته می شود گرچه کلمه لاینبغی همطورم که ما استدلال کردیم به معنای حرمت است در لغت، موقعی که میگن لاینبغی، عرض شود خدمتتون این که نمونش هم در باب استصحاب بود که فلیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بالشک، لیس ینبغی ای لا یجوز لک ان تنقض یقین به شک. اینجا هم که میگیم لا ینبغی راجب استعمال ظروف طلا و نقره یعنی لا یجوز، حرام است، جایز نیست. ولی شبهه‌ای که مطرح شده این است که در عصر ما و در زمان ما الان این کلمه در معنای کراهت استعمال می شود، یعنی مناسب نیست. عرض شود که و چون ما تاریخ نقل را نمی دانیم که کی این لفظ از معنای لغوی اون به معنای اصطلاحی نقل داده شده و نمی دونیم آیا در عصر صدور روایات مقدم این نقل یا متأخر، یعنی روایات صادر شده و بعد این نقل حاصل شده، یا از شبت خدمتون این که بعد از صدور روایات این نقل از معنای لغوی به معنای حرمت نقل داده شده به معنای کراهت و امثال ذلک. لذا عده‌ای گفتن مجمل بنابراین لفظ لا ینبغی برای ما قاطعانه نمیتونیم پاش وایسیم و بگیم اینجا که کلمه لا ینبغی به کار رفته مثلا الزاماً به معنای مثلا حرمت است. به هر تقدیر یا مجمل است یا ظهور در مثلا حرمت دارد. عرض شود خدمت شما به این که و قرینه هم ما در کار نداریم که مثلا فرزند حمل کنیم بر معنای حرمت یا معنای کراهت. تنها چیزی که حل مشکل می کند و یسهل الخط این است که بگیم چون متسالم علیه بین الاصحاب این است که در حرمت به کار رفته، خلافی در حرمت اکل و شرب در اوانی نقده نیست، بنابراین این لاینبغی هم که در اینجا به کار رفته با توجه به تسالم، اجماع، اتفاق کلمه‌ای که بین اصحاب وجود دارد، لاینبغی را حمله بر معنای بفرمایید حرمت کنیم. اگر نبود این تسالم، این توافق بین الاصحاب، ما دچار مشکل بودیم راجع به کلمه لاینبغی. شبهه‌ای که باقی میمونه غیر از این شبهه، عرض شود خدمتون این که این است که بر اساس اخباری که گذشت ما سه طایفه از اخبار را مطرح کردیم و اون این است که در اخبار اگر خوب دقت کرده باشید که حالا منم ارجاع میدم و دوستانم مراجعه میکنن، در اخبار حرمت اکل در اوانی ذهب و فضه و حرمت شرب در ظرف نقره تصریح روایات بود، یعنی روایات ما نسبت به حرمت اکل هم متعرض شده بودن نسبت به ظروف طلا و هم متعرض شده بودن نسبت به ظروف نقره، حرمت الاکل. اما در شرب تنها راجع به ظرف نقره روایت ما داشتیم که حالا بعد از این که حرمت استفاده کردیم، اما حرمت شرب در رابطه با ظروف بفرمایید طلا در ضمن روایات ما با این تعبیر وجود نداشت. سوال این است که ما چیکار کنیم؟ قائل بشویم به حرمت الاکل فی الذهب و الفضه و حرمت الشرب فی الفضه، یا این حرمت شرب در رابطه با طلا هست در این حال که در روایات ما عرشبت این تعبیر نیست. حتی ببخشید حتی بنابراین که کریهم به معنای مبغوضیت بگیریم دیگه که ما این کار رو کردیم، تنها در طایفه سوم این معنا وجود دارد که اونجا از شرب راجع به طلا بحث شده. یعنی اگر ما آمدیم کره را به معنای مبغوضیت گرفتیم درست می شود. اما اگر کره هم به معنای خودش باشه، اونجا هم باز دست ما خالی است. چرا؟ چون این روایت در اونجایی که لفظ کرهه به کار رفته یا لاینبغی به کار رفته، مثلا این معنا وجود دارد. از شبت خدمتون این که ببخشید، راجع به کره هم حتی این معنا نیست، فقط راجع به طایفه سوم که لاینبغی هست متعرض شده. پس دسته اول متعرض شرب راجع به طلا نشده، دسته دوم که کره هست متعرض شرب در رابطه با طلا نشده، تنها دسته سوم که از واژه چه استفاده کردیم؟ لاینبغی. عبارت اینه: لاینبغی شرب فی آنیت الذهب والفضه. خب این لاینبغی هم که دیدید معرکه الآرا بود، لولا تسالم علما و لولا توافق علما ما راجع به لاینبغی هم مشکل جدی داشتیم، گفتیم نمیدونیم، هم تاریخ نقل نمیدونیم و هم نمیدونیم واقعا لاینبغی معناش چه است. پس بنابراین اینو چه کارش کنیم؟ پاسخی که داده شده این است که علاوه بر این که در مسئله توافق وجود دارد، جای بحث نیست، متسالمون علیه، این است که چه طلا، بفرمایید، چه طلا، چه نقره، چه عقل و چه شرب نسبت به همه اینا حرمت هست. پس این تسالم را ما داریم و اگرم روایتی متعرض شرب نشده، که البته روایت لاینبغی متعرض شرب شده، از شبت به مسئله را تمام کردیم، لاینبغی را ما حلش کردیم. علاوه بر این ما میگیم روایات مطلقه ما در اینجا داریم که ما نیاز نداریم حتما کلمه شرب راجع به طلا به کار برود تا تازه ما بگیم که بله حرام از اکل، حرام از شرب، از طلا به نقره. میگیم اطلاقات کجاست؟ این روایت و محضر شریف دوستان که قبلا هم خوندیم، اون روایت عبارت از این بود: امام علیه السلام نها ان آنیت ذهب و الفضه، نه کرده از آنیه ذهب و فضه. خب چیشو نه کرده؟ یکی از مواردی که نه شاملش میشود چه است آقا؟ بگید، بفرمایید. شرب دیگه، هم عقل و هم شرب، یعنی یکی از موارد هم شرب. و باز قول امام علیه السلام ان آنیت ذهب و الفضه فکره هما، که کره هم به معنای مبغوضیت گرفتیم. بالاخره ما ولو روایاتی هم که لفظ نهی از شرب در اون نباشد، ما روایات مطلقی داریم که این روایات مطلق هم عقل را شامل می شود و همچی آقا شرب را شامل می شود. چون لفظ انا که در این تعبیرات روایات مطلق وارد شده، لفظ انا چیزیست که استعمال در عقل و شرب می شود. حرام است، یعنی چی حرام است؟ پس بنابراین صحیح است که ما بگیم هم طایفه اول هم طایفه دوم دلالت بر اکل و حرمت اکل و شرب دارن نسبت به ظروفی که از طلا یا ظروفی که از نقره باشن، بنابراین مشکلی نداریم. این تمام مطلب. پس بنابراین از دوستان یه سوال بکنیم، دوستانی که هنوز محرم بودند و تازه محضر شریفشون رسیدیم و در این حال تقبل الله بشون میگیم و انشاءالله خدای متعال اون چرا که برای مردم خالصانه مخلصانه گفتن خدا به شایستگی از اونها بپذیرد انشاءالله. مقام دوم عرض شد خدمت شما به این که بحث استعمال این ظروف، یعنی طلا و نقره، برای وضو گرفتن، غسل کردن، تطهیر نجاسات و امثال ذلک است. پس گاهی بحث از استعمال اینها در رابطه با اکل و بفرمایید شرب است، این داستانش تمام، هم حرمت اکل را ثابت کردیم هم حرمت شرب را ثابت کردیم، هم با تصریح روایات و هم با اطلاق روایات، مطلب تمام. اما سخن دوم راجع به این است که آیا با این ظروف طلا و نقره می شود وضو گرفت؟ آب توش هست من بردارم وضو بگیرم، آب توش هست من بردارم غسل کنم، آب توش هست من نجاستی را باش تطهیر کنم. هر شبت خدمتون می که این هم دو حکم دارد، یعنی دو تا بحث دارد در اینجا دوستان. یه بحث از ناحیه حکم وضعی است و یه بحث هم از ناحیه حکم تکلیفی است. فضلای معاصر ما میدانند که گاهی سخن از حکم وضعی است و گاهی سخن از حکم تکلیفی. یکی از فضلای معاصر به ما بفرمایند مقصود ما از حکم وضعی یعنی چی؟ صحت و بطلان. یعنی مسئلتون اگر من با این ظرف طلا، با این ظرف نقره برداشتم، آبی که درش هست وضو گرفتم، یه بحث در این است که آیا این وضوی من باطل است یا باطل نیست؟ و یه بحث اینه که آیا من کار حرامی انجام دادم یا نه؟ چون گاهی از ممکن است انسان حرمتی را دوستان مرتکب بشود بدون این که از نظر حکم وضعی تأثیری داشته باشد. میگن کار حرامی انجام داده ای. مثلا سوال این است که آیا اگر کسی تو وسط نماز چشمش به نامحرم افتاد، به نامحرم نگاه کرد، آیا این هم کار حرام انجام داده و هم نمازش باطله؟ همین معناش اینه که پس بنابراین تفکیک وجود دارد بین حکم تکلیفی و بین حکم وضعی. ممکن است یه چیزی حرام باشد اما باطل نباشد، هر شبت خدمتون به صحیح باشد. سوال اینجاست. پس ما دو تا بحث در اینجا داریم. حالا که ما بحث میکنیم در رابطه با وضو گرفتن، غسل کردن و امثال ذالک، آیا از نظر حکم وضعی چه شکلی است؟ از نظر حکم تکلیفی چه شکلی؟ ما راجع به حکم وضعی دوستان انشاءالله به شرط حیات در بحث وضو مفصل اونجا بحث خواهیم کرد. در بحث وضو، بحث بطلان و امثال ذالک در مبحث مربوطه به وضو اونجا بحث خواهیم کرد. عمدتاً بحثی که ما امروز تقدیم محضر علمای اعلام میکنیم بحث حکم تکلیفی است. ادهی مثل سید ما رضوان الله تعالی علیه، یعنی مرحوم حسین محمد کاظم یزدی، اینا قائل به حرمت شدن. دلیلش هم این عبارت جناب سید هست که من برای علمای اعلام یه بار دیگه بخونم: یحرم استعمال اوان ذهب و الفضه، که بحث قبلیمون بود، فی الاکل و شرب، این یه بحث. بحث دوم والوضوء والغسل و تطهیر نجاسات. یعنی سید از نظر حکم تکلیفی همونطور که اکل و شرب را بفرمایید حرام دانستن، وضوء گرفتن و غسل کردن و سایر موارد را هم حرام می‌دانند. بنابراین نظر مبارک سید این است. حتی در این زمینه ادعای لاخلاف شده در هدایق، این تعبیر به چشم می‌خورد. در تذکره این ده علماء انا اجمع به چشم می‌خورد که اینجا بحث حرمت مطرحه. در مدارک اجماع بر تحریم مطرح شده. این یه قوله. پس بنابراین قول اول عبارت از این است که عرض شود خدمتون این که در اینجا حرمت استعمال ما داریم. قول دوم قائل به عدم حرمت هستن، میگن نه خیرا وضو بگیر، عرض شود خدمتون غسل کن با آبی که از ظرف طلا استفاده میکنید و امثال ذالک. عرض شود خدمت شما به این که علت این که عده‌ای این قصه را مطرح کردن و قائل به عدم حرمت شدن، منشأ اختلاف این است. چون در مسئله حرمت اکل شد دعوا نبود، دنبال این بودیم که دلیلمون کدام است، گفتیم یا اجماع است یا روایات. روایات هم درست کرد. اما در اینجا عده‌ای نه استادن و میگن نه آقا حرام نیست. میگه منشأش است؟ میگه منشأش این است که آیا این حرمتی که ظروف طلا و نقره دارن مطلق الاستعمال است یا این حرمت مربوط به اکل و بفرمایید شرب است. عده معتقدن این حرمت مطلق نیست، مطلق استعمال نیست که حتی استعمال در وضوء و غسل هم شامل بشود. بله حرمتی که در روایات وارد شده کما این که در تصریح روایات هم بود، حرمت مربوط به اکل و بفرمایید شرب است. این هم از این جهت. کسانی قائل به حرمت وضوء و غسل به امثال ذالک هستن، اینا معتقدن حرمت اطلاق داره، گاو تا ماهی را شامل میشه. قائل به حرمت مطلق استعمال، و کسانی که قائل به عدم حرمت هستند معتقدن نه حرمت استعمار ما داریم ولی مزیق دایرش و دایرش عبارت است به فرمایدا اکلشو. پس دعوه هم معلوم شد منشأش کجاست. اگر قائل شدیم به حرمت مطلق الاستعمال اینا هم شامل میشه. اگر قائل شدیم به حرمت استعمال در اکل و شرب عملا وضوء و غسل امثال ذلک این است. ما باید ادله را نگاه کنیم ببینیم از ادله چه استفاده می شود. آیا از ادله استفاده می شود مطلق استعمال حرام است یا از ادله استفاده می شود که نه مطلق استعمال حرام نیست. کسانی که قائل به عدم حرمت هستند یعنی همین دسته دوم به روایات متقدمه توسل کردند. روایات متقدمه اگه فرمودید آفرین دارید. روایاتی که تصریح به آفرین به روایات متقدمه توسل کردند که چه صیغه نهی چه ماده نهی اینا میگن ناظر به نهی از اکل و شرب فقط هست. و جالب این است که اینها میگن حتی اون روایات مطلقی هم که ما داریم برای اطلاق باید یه چیزی را در تقدیر بگیریم. نها عن آنیت الذهب والفضه اینطوری نیست که ظرف طلا و نقره نهی شده. در تقدیر باید یه چیزی در بگیریم باید بگیم نها بفرمایید عن الاکل و شرب فی آنیت النهب ذهب و الفضه. اونجا هم در تقدیر باید اکل و شور بگیریم. پس میگن روایاتی که تصریح به اکل و شور شده که شده. اونایی هم که مطلقه مقدر به حسب تناسب باید در نظر بگیریم. بنابراین سایر استعمالات مثل وضوء، غسل و امثال ذلک شامل نمیشه. خب میگه ما دلیل کسانی که قائلا به حرمت مطلق استعمال کجاست؟ میگن آقا اون ادلهی که نهی از مطلق استعمال کرده همون تعبیرات کلی نها عن آنیت الذهب والفضه. روایاتو دقت بفرمایید من بخونم ببینیم هر دو دسته چطوری استفاده میکنن. صحیحه محمد ابن اسماعیل ابن بزی قال سألت أبا الحسن الرضا عليه الصلاة والسلام عن آنية الذهب والفضة فكرههما. اینجا شرب نیست اکلم نیست. سؤال می شود از وجود مقدس آقا علی ابن مسرزا از ظرف طلا و نقره. فكرههما یعنی آقا ناخوش داشتن مورد مبغوضیت آقا بود. و سائل و شیعه جلد دو کتاب طهارت باب 65 از ابواب نجاسات. خب این روایت دلیل عرشبت خدمت شما بین که برای چه کسانیش این روایت الان من خوندم بفرمایید مطلق استفاده میکنم. آفرین. با این بیان چه میگن؟ میگن قول امام علیه السلام که فرموده فکره هما مطلق و مقید به اکل و شرب نیست و معنای این حرف این است که آنیه ذهب و فضه به جمعی استعمالات ها حتی الوضوء و الغسل همه این ها مورد مبغوضیت امام علیه السلام. اگر امام نظرش حرمت مطلق استعمال نبود اینا میگن که باید امام مقید میکرد که فکریه الاکل و شرب و امثال ذلک. کریه هم که قبلا روزش خوندیم به معنای بفرمایید مبغوضیت است. تنها مطلبی که در اینجا ممکن است کسی مطرح کند این است که یعنی به این طایفه که معتقدن عرشبت محضر شما به این که اطلاق دارد و امثال ذلک تنها مطلبی که ممکنه ما در رابطه با اینها بگیم این است که بگیم ولو کلمه فکره ما مطلقه و مقید به اکل و شرب بفرمایده نیست اما مطلب قابل تأمل که از ناحیه این بزرگان بزرگانی که منحصر به اکل و شرب میدانند مطرح بشود این است که بحث حرمت یا کراهت در اینجا اطلاقم اگر دارد باید فعل مناسبی در تعبیر گرفته بشود. نمیشه اینطور بگیم فکره ما و فعل مناسب با استعمال ظرف طلا و نقره. بفرمایید یک کلمه بلندتر بفرمایید. اکل و شربه. لذا میگن مناسب در اینجا که ما اینکه نمونش هم میگن ما جای دیگه داریم. حرمت علیکم المیت و دم. حرمت علیکم المیت و دم یعنی چی؟ یعنی دست بگیرید میت و دم حرمت، یا به تناسب حرمت علیکم المیت و دم فعل مقدر عبارت از اکله. بفرمید آیه دوم. یحرم علیکم الحریر. یحرم علیکم الحریر یعنی چی؟ یعنی آفرین. حرمت علیکم امهاتکم. نکاح. میگه نگاه کنید حرمت اطلاقه، عرض شود خدمتون، هم در حرمت علیکم امهاتکم اطلاق دارد، هم در حرمت علیکم المیت و دم اطلاق دارد، و هم یحرم علیکم الحریر اطلاق دارد. اما فعل مناسبش باید در نظر گرفته بشود و فعل مناسب در یه جا به تناسب اکل است، در یه جا به تناسب نکاح است، در یه جا متناسب لبس و پوشیدن هست. اینا میخوان چه بگن؟ میخوان بگن آقایان بزرگواری که شما معتقدید اطلاق دارد و همه جا را شامل میشود، هر چه برسون بتون فعل مناسب چی میخواید در تقدیر بگیری؟ این آقایان میگن مناسب در این روایت که از معصوم علیه السلام صادر شد و ما خوندیم، سألت اول حسن الرضا عن آنیت الذهب والفضه فکرههما ای کره. بفرمایید اکلهما به شرب. میگن تقدیر اکل و شرب، نه مطلق عرض شد خدمت شما بین که استعمال هست، مطلق استعمال نیست. چون متوقع از ظرف، موقعی که بحث ظرف را ما مطرح میکنیم، ظرف معد برای چه است؟ بفرمایید ظرف معد برای خوردن، برای آشامیدن و امثال زاله. بنابراین این آیون معتقدن که شما بی جهت مید مطلق استفاده میکنید. نه مطلق جاش نیست استفاده کنید، چون گفتیم دو دعوا هست، ادهی قائل به حرمتن مطلقا و ادهی قائل به حرمت نیستن مطلقا. اونه که قائل به حرمت هستن مطلقا به این روایات استدلال کردن، اونه هم که قائل به حرمت نیستن مطلقا، اینها هم استدلالشون اینه. روایت دوم خدمت علمای اعلام بخونم جانم. حالا من روز ما بحث رو تمام نکردیم، پرونده بحث بسته نیست، ما بذار نفس بکشن اینا، حق اینا رو ادا کنیم، ببینیم بعد آخر حرف اون چه است. من آدرسشو با اجازه دوستان یادداشت نکردم، اون چه که اینجا میبینم آدرسو یادداشت نکردم دیگه. حالا امروز پیدا کردن این آیات خیلی سخت نیست. حالا سوره نساء محتمله بعضیش، بله حالا نمیدونم، بله بعضیش هم ممکنه سوره مائده باشه، امثال ذلك. صحیحه حلبی عن ابی عبدالله علیه السلام انه کره آنیت الذهب والفضه والآنیت المفززه. مفززه گفتی همینی که آب نقره زدن، مثلا ظرف دیگری است ولی آب نقره زدن. وسائل جلد دو کتاب طهارت باب 65 از ابواب نجاسات حدیث 10. استدلال به این روایتم هو الاستدلال، یعنی به تعبیر روشنتر کسانی که معتقدن حرمت مطلق استعمال، میگن نگاه کنید کره آنیت الذهب والفضه، به قول سید ما فرق نمی کنه، یکی از موارد استعمال ظرف اکل و شربه، یکی از موارد ظرف بفرمایید وضو گرفتن و غسل کردن است. روایت سوم موسی بن بکر عن ابی الحسن موسی علیه السلام قال آنیت الذهب والفضه متاع الذین لا یوقنون. این متاع کسانی است که ایمان به خدا بفرمایید ندارن، یعنی مال دنیا گرایان است نه آخرت گرایان. وسائل جلد دو کتاب طهارت باب 65 از ابواب نجاسات حدیث 4. انشاءالله به شرط حیات فردا محضر شریف علمای علام باشیم و ما به قضاوت بنشینیم به کمک شما که آیا بالاخره از این روایات مطلق همون گونه که این آیون استفاده کردن استفاده کنیم، حرمت مطلق استعمال استفاده کنیم، یا اون گونه که این آقایون گفتن فعل مناسب باید در تقدیر بگیریم به فعل مناسب عبارت از اکل و شرب هست. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد.